بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث در مسئله 13 از مسائل حد زنا بود، مسائلی مربوط به احسان. گفتیم در این مسئله 3 نکته رو باید مطرح کنیم. اول اینکه اهل کتاب اگر با هم مستکان خودشون مرتکب زنایی بشن و شرایط محسن و محسن در اونها باشد، آیا حد زنای محسنه در باری اونها اجرا می شود یا نمی شود؟ این مسئله رو تمام کردیم و گفتیم ظاهراً می شود. اجازه بدید برگردیم یه 2 جمله بهش اضافه کنیم به همین مسئله اول و تکمیلش کنیم. سوالی مکرر آیون کردن که اگر ما بخواهیم حد زنا رو در باره کفار ذمی در بلاد اسلامی اجرا نکنیم و اگر رفعوا الینا ما اجرا کنیم و اگر لم یرفعوا الینا ما اجرا نکنیم، این سبب می شود که اختلال نظامی پیدا بشه، یهودی ها آزاد باشن، هر غلطی خواستن بکنن در مملکت اسلامی، ولی مسلمان ها قانون یخشون رو بچسبه. نسبت به اونها ما حد رجم جاری نکنیم درباره یهود و نصارا، درباره مسلمین جاری بکنیم. خب این یک نوع دعوت به اصطلاح مفاسد اخلاقی در بین اهل ذمه است و اینکه اونها حرمت قوانین اسلامی رو در کشور اسلامی بشکنند. گاهی هم این انقلت رو به این صورت مطرح کردن که در قوانین فعلی ما، در قوانین جزای فعلی میگه اینا همه در برابر قانون مساوی هستند. مسئله این که به ما هم مراجعه کنن نیست. در ماده 5 قانون مدینه ایران آمده کلیه سکنه ایران، اما از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. این ماده 5 قانون مدنیه. در ماده 3 قانون مجازات هم آمده، قانون مجازات، قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی و دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. پس طبق این ماده 3 قانون مجازات عمومی تمام کسانی که مرتکب جرمی بشن مشمول می شن. حالا ما چون دلون میخواد این مسئله رو هم در لابلای بحثامون حل کنیم که اگر تضادی بین قوانین فعلی و فقه ما هست، ناظر به این تضادها و رفع این تضادها هم باشیم. بنابراین اشکال به این صورت مطرح شد. اولا اگر ما بخواهیم حساب جدایی برای یهود و نصارا قائل بشویم، این خودش یه نوع دعوت اونها به فساده. هم خودشون فاسد بشن هم محیط ما رو فاسد کنن. و ثانیا با قوانین فعلی ما خیلی سازگار نیست. حالا ببینیم فقه ما چه میگه، اون چه میگه. و اگر دقت کنیم یه نوع همون کاپیتولاسیونه، به علتی که اونا خودشون یه قوانین مستقلی داشته باشن غیر از ما. اصلا دعواش همین بود دیگه، که اونها مشمول قوانین ما نباشن، اونها مشمول قوانین خودشون باشن. جواب این مسئله رو اجازه بدید ما اینجا ندیم. در مسئله هفت اقسام الحد میرسیم. تحریر الوسیله این مسئله رو داره، آیون دیگه هم دارن، که حاکم شرع مراجعه هم نداره اونجا، تعبیر به این که مراجعه به ما بکن نداره. حاکم شرع مخیره بین این که حد زنا رو هم از رجم غیر رجم، مناسب رجم هم نیم، حد زنا رو در باره اهل ذمه جاری بکند مطابق قوانین اسلام، یا اینا ارجاع به ملت خودشون بده. حاکم اسلامی این اختیار داره. اگر ما اختیار مطلقی مطابق مسئله هفت که سیعتی در اقسام حد زنا، مسئله هفتش اونجا که میرسیم انشاءالله بحث میکنیم. تحریر المسیله هم مفصل اشاره کرده، ما مفصل بحث میکنیم. معنیش اینه حتی به دادگاه هم رجوع نکنن. من نگاه کردم دیدم سابقه هم که ما اینجا رو دیدیم حاشیه اینجا نزدیم، یعنی ما هم با این متن مسئله هفتی که در تحریره موافق بودیم. حالا هم دوباره بحثش میکنیم که مشروط به داوری ما هم نباشه، یه تخییری برای حاکم شهر پیدا میشود در اجرای این مسائل. و وقتی که ما ببینیم مفاسدی ممکن است پیدا بشه اگر اونا راه به خاطر خودشون کنیم، خب حاکم شهر در میان اون دو فرد تخییر اولی رو انتخاب میکنیم. حاکم شهر یختار اول، یعنی اونا رو مجازات میکنه طبق قوانین ما، چون اختیار حاکم شهر روی هوا و هوس که نیست، روی مساله مسلمینه. اگر مسلمین مسالهشون ایجاب کنند که از این دو فرد تخییر اولی انتخاب بشود، حاکم شهر نمیتوانه تخلف از مساله مسلمین بکنه و بره فرد دوم انتخاب کنه، بگه من شما را طبق قوانین موجود در اسلام مجازات نمی کنم، برید پیش اهل ملت خودتون. تجده این تخییر برای موارد مختلفه، یه وقت واقعا ایجاب میکنه از این تخییر استفاده بشه، کما این که هم در یه موارد ایجاب میکنه. مثلا در مورد اینایی که مسئولیت سیاسی دارن، الان دستبای ما بسته میشه، اینایی که مسئولیت سیاسی دارن کادر سفارتخانه ها، ما نمیتونیم اینا رو برداریم اون حد رجم برشون جاری کنیم. این قوانین بین المللی اینطور میگه، اگر این تخییر نباشه دستبای ما هم بسته میشه در اینجا. قرار از این تخییر بسیار چیز خوبی است که در قوانین اسلام پیش بینی شده، هم دست حاکم شهر رو باز گذاشته که قوانین اسلام اجرا کنه، هم در اونجاهایی که یه محظورات خاص جهانی مثلا داره بتواند از این ماده تخییر برای حفظ کیان اسلام و مسلمین بهره گیری کنه. توجه کردید؟ پس عجله نکنید، ما این اونجا میایم. ولی بحث ما الان در اصل اجرای حد نیست، بحث ما در محسن و محسنه بودن بود. ما نگفتیم که اجرای حد نشه، صحبت این بود که آیا شرایط احسان چیه. توجه داشته باشید بحث اینجا راجع به شرایط احسان بود، نه اصل اجرای حد. و اما راجع به اجرای حد و نحوش و فلان و بساط اینها بعدن میاد. فتلخ اصم این جمعی ازالک، این که ما موافقیم با این مسئله که یهودی و یهودیه، نصرانی و نصرانیه و همچنین بالعکس احد و همابادی گری، اگر اینها باشن مشمول احکام اسلام میتونن باشن و شرایط احسان هست. دو تا جمله هم از دو تا از فقهای قدما من اینجا برای تکمیل همین مسئله اولا یادداشت کردم، اینم بخونم که بعضی از آیون هنوز در تردید و شکن، معلوم بشه نه این مسئله در میان قدمای ما هم تقریبا مسلم بوده است. کلامی قاضی ابن براج در مهذب داره، مهذب جلد 2 صفحه 522، عبارت اینه: اذا زنا نصرانیون او یهودیون بمن هو اهل ملته، اذا زنا نصرانیون او یهودیون بمن هو اهل ملته فالامام مخیرون. اما مسئله آینده است که ایشون اینجا مطرح کرده، بین اقامت الحد علیه، فالامام مخیر بین اقامت الحد علیه بما یقتضیه شرع الاسلام و بین تسلیمه الی اهل ملته، و بین تسلیمه الی اهل ملته و اهل ملت المرأه، اهل مله رجل، اهل مله مرأه، هر دو یهودیان هیچی، یکی یهودی یکی نصرانی، اونو به یهودی ها تحویل میده، اونو به نصرانی ها تحویل میدهد که خودشون قانونشون اجرا کنن. لیقیمو علیه الحد، لیقیمو علیه الحد به حسب ما یعتقدونه فی ملتهم. این ولو مربوط به مسئله آینده است، ولی مسئله ما نحنفی هم حل میشه، معلوم میشه از شرایط احسان اسلام نیست، شرط احسان اسلام نیست، این هم استفاده شد دیگه. کلامی هم شیخ در خلاف داره، اونم باز معید مسئله اولاست. ایشون ادعای اجماع الفرقه و اخبار هم میکنه، خلاف کتاب حدود مسئله 46، خلاف کتاب حدود مسئله 46، میگه اجماع الفرقه و اخبارشون بر این مسئله است که اسلام شرط نیست در احسان، ولو مسلمان هم نباشن زنای محسن و محسنه زب میکنه. و جالب این است که از دو نفر از روات عامه هم نقل میکنه که اونها از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، یکی عبدالله ابن عمر و دیگری ابو هریره. عبدالله ابن عمر و ابو هریره اینا از پیغمبر نقل کردن که ایشان یه مرد و زن یهودی بودن که زنای محسنه کرده بودن، دستور رجم داد، مرد و زن یهودی زنای محسنه کرده بودن، دستور رجمشون رو داد. این همون اخبار عامه است که گفتن متفق علیه هست. از مجموع این مسائل دیگه وسوسه پیدا نشه که بگیم تو دعا الهدود به شبهات و فلان و محمدان و اینا، نه دیگه، مسئله اولا به حد کافی روش بحث شد و فکر نمی کنم دیگه وسوسه دیگری در اون داشته باشیم. و اما مسئله ثانیه، یه مقدار بحث شدی روز داشتیم، مسئله ثانیه کجا بود؟ این بود که مرد مسلمانی هست زوجه دائمه ذمیه داره، مرد مسلمانی زوجه دائمه ذمیه داره، گفتیم چنین کسی هم مطابق مشهور اصحاب ما این است که همین زوجه دائمه ذمیه کافیه برای احسان. شرط اسلام در زوجه و احسان نیست. اگر با ثالثی زنا کند زنای محسن است، اگر با ثالثی زنا کند زنای محسن است. فقط دو سه نفر مخالف و دیروز نقل کردیم و بعد رفتیم سراغ روایات ادله. خب دلائل قول مشهور ببینیم چیه که میگه اسلام شرط در زوجه نیست. یکی دلیل قول مشهور اطلاقات، من کان له ما یغدو علیه و یروح، عام دیگه، چه زوجه مسلمه باشه چه ذمیه باشه، یغدو علیه و یروح. ما کان من کان عنده ما یستغنی به، استغنی استغنا داره، پس چون استغنا دارد فبناءً علی ذلک مصداق محسن و محسنه می شود، محسن می شه. یعنی اهل ذمه زنانشون می زن تماشاش می کنن. خب اهل ذمه هم یغدو و یرو هم دیگه، این مسائل جنبه مشترکی داره، فرقی نمی کنه از این نظر. میگن شاید اهل ذمه یغدو و یرو قائل نباشن، قید و شرط هایی سختیری هایی در این مسئله قائل، نه این که پیداست نیست. علی کل حاله فعلا هزا مصداق یغدو و یرو هست، مصداق ما یستغنی به هست. اطلاقات احسان شامل میشه، معنی لغوی احسان و معنی عرفی احسان شامل میشه. احسان این است که در یه حسنی از عفت باشه، دارای حلال همسر، اشباع میشه، چرا میره زنا میکنه با دیگری؟ های معانی هست در اینجا. از فعل ذلک روایتی هم بالخصوص در این مسئله وارد شده و اون روایت محمد ابن مسلمه، یه روایت دیگر از محمد ابن مسلم، حدیث 1 باب 5. اون روایت خوندیم سابقا به یه مناسبت، 1 باب 5 از ابواب حد الزنا، اینو خوندیم سابقا، ولی در اینجا میخواییم ببینیم میشه ازش استدلال کرد. خوب دقت کنیم ببینیم من کجاش میخوام استدلال کنم. ببخشید این حدیث رو تا به اینجا دلیل ما همون اطلاعات بود. تنها چیزی که یشعر بالخلاف این روایت محمد ابن مسلمه که ما میخوام اشعار به خلاف یا استدلال به خلافی از روایت محمد ابن مسلم در بیاریم، یعنی بگیم روایت محمد ابن مسلم شرط اسلام برای زوجه میکنه. چطور؟ از فعل ذلک نیست، عرض کردم من اشتباه ذکر کردم، دلیل ما همون عمومات بود. تنها چیزی که مخالف عمومات است اشعاری است که از این روایت محمد ابن مسلم در میاد، محمد مسلمی که سابقا خوندیم. چرا؟ چون میگه الیهودیه یحسن النصرانیه و النصرانیه یحسن الیهودیه. کسی بیاد از این مفهوم بگیره بگه یهودیه یحسن و نصرانی نه یحسن المسلم، خوب دقت کنی نحوه استدلال که من میگم، النصرانیه یحسن الیهودیه والیهودیه تحسن النصرانیه. معنیش این از زن مسیحی زن یهودی مرد یهودی را احسان میکنه، یعنی مرد مسلمان؟ نه. پس اگر زن یهودی بود مرد مسلمان بود، این زن یهودی مرد مسلمان رو احسان نمی کنه، باعث احسان او نمیشه. حتما باعث یه یهودی مثل خودش میشه یا یه مسیحی میشه. پس زن یهودی مرد یهودی یا مرد نصرانی رو احسان میکنه، اما مسلمان نه. ما بیام یه مفهوم بگیریم از این. اگر کسی بتوانه از این روایت مفهومی بگیرد، مقتضای مفهومش این میشود که زن ذمی باعث احسان مرد مسلمان نشود. ولکن اجازه. دو سه نفر گفتن دیگه، خیلی خوب دیگه، غیر از این دلیل ندارم. های بخوام بگم همین. ولکن الانصاف، آیا واقعا این مفهوم داره؟ یه اثبات شیه. اثبات شیه همیشه گفتن نفی ما ادا نمی کنی. این دو کدام یک از مفاهیمه؟ چه مفهومیه؟ میگه این زن با این مرد باعث احسان میشه، نمیگه باعث احسان دیگری نمیشه. زن یهودی نسبت به مرد یهودی یا زن مسیحی نسبت به مرد یهودی، اینها میتوانن باعث احسانش بشه. مقام بیان اینه. من میگم لیس فی مقام البیان من ناحیت المسلمین و انما هی فی مقام البیان من ناحیت الکفار بعضهم به بعض. امام در مقام این است که اگر کفار بعضی با بعضی چیز کنن، ازدواج کنن، اینا باعث احسان یکدیگر میشوند. در مقام بیان فرق کفار، لا فی مقام بیان کفار در مقابل مسلمینه. سکوت داره. نوعی مفهوم لقبه. بعد اگه بخواد مفهوم داشته باشه، نوعی مفهوم لقبه و از قبیل اثبات شیعه. اکرم زیدن مفهوم نداره که لا تو کرم امره، ما مفهوم لقبه دیگه. اثبات شیعه نفی معادا نمی کنه. اکرم زیدن یعنی لا تو کرم امره. این هم میگه این باعث احسانی میشه، یعنی باعث احسان جای دیگه نمیشه. اثبات شیعه که نفی معادا نمی کنه. اون مال مسئله بعده، مال مسئله بعد، شش باب هشت مال مسئله بعد. حالا اجازه. خب تا به اینجا پس مسئله دوم تمام شد دیگه، بحثی نداره. مسئله دوم، اسلام شرط زوجه نیست در مسئله احسان، چه مسلمان چه غیر مسلمان. زوجه دائمه، اگر اجازه دادیم ازدواج دائم با اهل کتاب، زوجه دائمه چه مسلمان چه غیر مسلمان، این باعث احسان رجل مسلم میشه هرچی میخواد باشه. و اما مسئله سوم، کدام روایت خوندیم؟ روایت 9-2 رو تازگی خوندیم. این روایت 9-2 چرا؟ این رو اجازه بدید، اجازه بدید. اجازه بدید. خب این مفهوم نداره. کجاش مفهوم داره؟ مفهومی نداره. اون 5-6 باب 8 اون مال مربوط به مسئله سوم، کاری به مسئله نداره. بله، 9 باب 2 رو بخونم. ان محمد ابن مسلم عن ابي جعفر في الذي ياتي وليدت امراته بغير اذنها. این ماده اون مسئله بعده. علیه مثل ما على الزاني يجزى معا ولا يرجى من زنا بيهوديه و نصري. ماده مسئله بعده. او اما فان فجر بامراه حره وله امراه حره فان عليه رد و کما لا تحسنه الامه و الیهودیه و النصرانیه این زناب حره کذالک لا یکون علیه حد المحسن این زناب یهودیت او نصرانیت او امه. البته این روایت مربوط به مسئله سوم، فقط این تکش میتونه مربوط به مسئله ما باشه. و کما لا تحسن هل امه والیهودیه و النصرانیه این زنا به هره کذالک لا یکون علیه حد المحسن این زنا به یهودیت او نصرانیت او امت و تحته هره. این جمله صدر رو که میگه امه و یهودیه و نصرانیه، این باعث احسان نمی شود نسبت به زن مسلمان، نسبت به مرد مسلمان. این زنا به حرتن کذالک لا یکون علی حد المحسن، که زیلش راجع به مسئله اولاست. بعد این جمله هم ممکن است دلیلی برای صدوق و ابن جنید و ابن ابی عقیل گرفت. و علی کل حال چون اعراض اصحاب اگر به این جمله هم فرزن اونها استدلال بکنن، چون مسئله معرضون انهاس اندل اصحابی، چند تا اشکال دیگه هم داره که حالا زیلش من در مسئله بعد متعرض میشم. معرضون انهای اصحاب هست، بنابراین ما نمیتوانیم به این فتوا بدیم و باید بذاریمش کنار و بگیم زن اگر دائمه بوده باشد، چه یهودیه باشد چه مسیحیه بوده باشد نصرانیه، این باعث احسان می شود. صدر روایت نه عکسش گفتیم، گفتیم اگه زیل استدلال نکردیم صدر استدلال نمی کنه، اگه به صدر استدلال کردیم زیل معرضون انها، زیل مخلاف اصحابه، چیزی که معرضون انها که نمی شود را به اشداد. تازه خود صدوق معلوم نیست در این مسئله مخالف باشه، اون کسی که مخالف هست ابن جنید است و ابن ابی عقیله. این خیلی خوب مهم، دو نفر از اصحاب که فتاوای شاز هم در میان ما، این دو بزرگوار خیلی دارن. ما یه وقت خیال میکردیم اینها تو ذهنمون انداخته بودن که اینا سابقا اهل سنت بودند و بعد مستبصر شدن، ابن ابی عقیل و ابن جنید، بعد دیدیم نه اینا از بزرگانه شیعه هستند و سابقه اهل سنت هم ندارند، ولی مثل که در محیط و جوی بودند که یه مقدار تحت تأثیر فتاوای اونها بودند متاسفانه. ولی خب دو نفرن بالاخره فتاوای شازم اینا زیاد دارن. حالا صدوق من میگم عبارتو میخونم، احتمالاً صدوق در مسئله سوم مخالفه، فرزن صدوق هم زمین بشه مسئله دوم، بالاخره باز معرضون انهای اصحابه، کسی فتوا نداده به این مسئله و ما هم نمیتوانیم به این مسئله فتوا بدیم، برخلاف عمومات ماست، برخلاف بله بله. حالا اگر ابی حنیفه در مسئله سوم مخالف نباشه، بله، حالا صحبت این است که فتوای ابو حنیفه مال مسئله سوم است یا مال مسئله دوم. اجازه بدید ما بگذاریم از این مسئله. پس نتیجه این شد که ما در مسئله دوم هم مطابق مشهور شدیم. اونو نمی شود دلیل گرفت، باید در یه همچین کتابی بگن که بناءً علی جواز بله نکاح معهم، باید بگن فتوا فتوایی علمیه. حالا من اونو با شما سختگیری ندارم. حالا بریم سراغ مسئله سوم. ذمیه حر و مملوکه نداره در اینجا، ممکنه مملوکه، میگن ذمیه حره باشه یا مملوکه باشه، حره مملوکه فرق نمی کنه. سابقا گفته ایم عقد دائمی با مملوکه مسلمان، باعث احسان میشه، وقت به طریق اولا با نامسلمان حرش این که نمیشه، اولویت نداره. مملوکه مسلمان سابقا بحث بوده، حالا میگیم مملوکه غیر مسلمان هم باشه. خلاصه مملوک غیر مملوک قاطی نکنیم، این بحث صحبت ذمی و غیر ذمیه. اگر ذمی بوده باشد زوجه مشهور این فتوا دادن و این تکه از روایت محمد بن مسلم هم معمولون به ها نیست و اون اشعار هم که درست نبود. فعلا هازمائیم و عمومات. و اما مسئله سوام، دلیل اعراض اصحاب ای بی دیدن در روایت لابد اعراض کردن. میگن دلیل چیه؟ جایی دید که اعراض میکنن چیه؟ لابد ای بی در روایت دیدن، روایت در مرعا و مسئلهشون بوده، عمل نکردن. و اما حالا اجازه بدید مسئله سوم عرض کنیم. خیلی خوب، شما کار به عمل، میگم ما چیکار به عمل اصحاب داریم؟ شما کار ندارید، ما کار داریم به عمل اصحاب. پس بذارید تا من یه مسئله رو در مقابل سوال ایشون بگم، به درد همه جا میخوره. ببینید ما یه کتابی داریم که کتابای احادیث داریم، احادیث رو جمع کردن درش، و یه عمل خارجی شیعه داریم که یدن به ید گرفته شده و به زمان معصومین میرسه. این عمل خارجی شیعه و به قول مرحوم آیت الله بروجردی فقه شیعه اصلا فترت و جدایی بین قرونش نیست، یعنی در تمام قرون شیعه فقها داشت، از زمان ائمه معصومین که فقها امثال زراره و محمد ابن مسلم و اینها بودن تا به عصر و زمان ما یدن به ید رسید. شیعه عمل خارجی داشته متخذ از علما. این همون چیزیست که نامش شهرت فتوایی میذاری، یعنی عمل خارجی شیعه، یدن به ید، قرنن بعد قرن، خلفن ان سلف الى زمان ائمه المعصومین علیه السلام. این ولو این شهرت ما در اصول که می‌رسیم حجتش نمی‌دانیم، ولی در این حال یه مسئله مهمی هست. یه جماعتی از زیر بوته که پیدا نشدن، جماعتی است دارای تاریخند و در این تاریخ علما داشتن، عمل داشتن. ما اگر دیدیم عمل شیعه یدن به ید برخلاف یه روایت خبر واحد بود، نمیتونیم این عمل مستمر شیعه رو نادیده بگیریم و بگیم تو کتاب یه دونه روایت خبر واحد، یه خبر واحدی عادلی نقل کرده. بسیار خوب، خبر واحدم رو جد، ولی در خارجیت عینی ببینیم این شیعه های متشرع و متقیب عملشون بر ضد این مسئله بوده. و بناهان علازاله که ما نمیتونیم اون عملی که اینها یدن به ید از اسلافشون گرفتن اینا رو تمام بذاریم کنار، بگیم یه خبر واحدی در اینجا جلو چشمشون هم بوده این خبر واحد، عمل نکردن به این خبر واحد، دهنکجی کردن به این خبر، شما میگیم ما این یه خبر واحد بشستیم تمام این عمل مستمر رو نادیده بگیریم. ما هرگزی همچی کاری رو نمیتوانیم بکنیم، در هیچ مکتبی هم این کار نمیشه. در مکاتب دیگرم اگه توی کتابی یه چیز ببینن نوشته شده از پیشوایشون اما عمل خارجی مستمر برخلافش باشه، در سند اون روایت تشکیک میکنن، نه در اون عمل مستمری که بوده. بنابراین برای شهرت یه بهای قابل ملاحظه‌ای باید قائل شد، ولو در سرحد یه دلیل مستقل ما در اصول نشناختیم، اما چیزیست که میتواند خبرها رو تقویت کنه، خبرها رو تضعیف بکنه. اون بحثی رو که در اصول داشتیم اینجا فراموش نفرمایید. و اما اجازه بدید من مسئله سومم تمامش کنم، از این مسئله امروز بگذریم. و اما مسئله سوم، مسئله ایست که مربوط به مزنی و بهاست، کار به همسر نداریم، احسان نداریم. مزنی و بها اگر غیر مسلمان باشه آیا حد جاری میشه یا نه؟ این کار به شرایط احسان نداره ها، در کنار مسئله شرایط احسان داریم این مسئله سوم هم نقل میکنیم. مزنی و بها زن یهودیه بود یا زن مسیحیه ای بود. آیا حد درباره این مسلمان جاری میشه یا حد درباره این مسلمان جاری نمیشه؟ البته کفار دیگر هم شامل میشه، چون زوجه بودن که شرط نیست، کفار دیگر هم شامل. سوال میکنن ذمیه است؟ نه، ذمیه بودن شرط نیست. مزنیه به ها کافر باشه، کافر کتابی یا غیر کتابی باشه، فرق نمی. اینجا با ظاهر اصحاب عدم الفرق فرق می نگذاشتن، مزنیه به ها کافر باشه یا مسلمان باشه. منتها از اهل سنت نقل کردن که اینا جمعی از فقهای معروف عامه، بعضی از فقهای معروف عامه گفتن فرق داره. اگر زنا با یهودیه و نصرانیه و امثال ذالک باشد، حد وجب جاری نمیشه، ولو این محسن و محسنه بوده باشند، حد وجب جاری نمیشه. ادعای اجماع هم در این مسئله شده، در دو ظلمنزود صفحه 71 من دیدم ادعا میکنن اجماع الاصحاب علی عدم الفرق، مزنی به هر چی میخواد باشه، کافر یا مسلمان. دلیل برای این مسئله علاوه بر این شهرتی که داره که شهرت معید میتونه باشه یا اجماع که معید میتونه باشه، اینجا دارالمنظور جلد 1 صفحه 71، علاوه بر این اطلاقات که میگیره، میگه این زنا، نمیگه زنا به مسلمتن، آدم محسن این زنا حدش رجمه، زنا به کی؟ مسلمه، کافره، اطلاق داره. پس اطلاقات ما فرقی میان مسلمه و کافره در این مسئله نگذاشته. مزنی و بها هر چه باشد، هر که باشد، اگر او محسن و محسن است، همسر حلالی داره، این زنایی که کرده است به کافر یا مسلمه فرق نمی کنه، این حدش رجم اطلاقات برو برگرد نداره. اینجا علاوه بر این صدر روایت اسماعیل ابن ابی زیاد هم که روایت پنج باب هشت روایت اسماعیل ابن ابی زیاد همین میگه. چی میگه؟ البته این روایت رو بعضی ها گفتن معتبره، اون روز من گفتم معتبره، ولی ما در سند این روایت یه مقدار شک داریم. اسماعیل ابن ابی زیاد اسم دیگرش میدونید چیه؟ سکونی، این سکونی معروف اسمش اسماعیل ابن ابی زیاده و قاضی سنی بوده، از قضات عامه بودنش شاید مسلمه، منتها میگن ثقه است، بعضی ها میگن ثقه نیست. ادعی از رجالی این توقف دارن. صاحب جواهرم اون چه من در ذهنمه این است که با ایشون به عنوان موثقه برخورد نمی کنه که روایتش موثقه بوده باشه. علی کل حال این منابع رجال رو ببینید درباره اسماعیل ابن زیاد، اسماعیل ابن ابی زیاد تو اسماعیل ببینید، لقبش سکونی، اختلاف شدیدی دارشه و ما در اون اختلاف نتوانستیم تصمیم بگیریم که این ثقه بوده باشه، لذا با احتیاط با احادیث سکونی برخورد میکنیم. تنها یه روایت باشه اونم مال سکونی، مشکل فتوا بدیم، باید از این ور از اون ور عمل مشهوری، معیدات دیگر، روایات دیگری پیدا کنیم. حالا در اینجا عمل مشهور خوشبختانه موافق روایت اسماعیل ابن ابی زیاد هست. ببینیم چی میگه. عن ابی جعفر علیه السلام، ببخشید، عن جعفر ابن محمد عن آباه، این نشانه سنی بودنش همینه، امام صادق علیه السلام و به عنوان امام مفترض و طاعه نمیشناسه، امام صادق و یه راوی میدونه، از پدرش و از پدرش و از جدش از پیغمبر، ان جعفر ابن محمد ان آبائه، اونایی که اینا رو میگن غالبا سنیه. ان محمد ابن ابی بکر، البته این میرسه تا زمان علی علیه السلام، ان محمد ابن ابی بکر کتر الی علی علیه السلام، محمد ابن ابی بکر که استاندار بود از طرف علی علیه السلام به علی علیه السلام نوشت، فرجل زنا بالمرأت الیهودیه و النصرانیه، این مسئله سومه، یسألهو کتب الی علی علیه السلام، یسألهو فرجل بلی السلام زنا بالمرأت الیهودیه و النصرانیه، مرد مسلمانی زنا به مرأی یهودی و نصرانی که مزنی و به ها یهودیه، فکتب علیه السلام الیه، علی علیه السلام به محمد ابن ابی بکر نوشت، این کان محسنن فرجمهو، محسن بوده رجمش کن، یعنی مزنی و به ها یهودی باشه نصرانی باشه فرق نمی کنه، اگر این مرد محسنه فرجمهو، و این کان بکرن فجلده مئت جلده سم من فهی، صد تازیانه بهش بزن بعد تبعیدش کن، که حالا میرسیم که انشاءالله تبعید آیا جزء حد زنای غیر محسن هست نیست یا تفصیله، این در بحث اقسام الحد میرسه. ولی در مقابل این روایت یه روایت معارضی هست که ان کان بکرن، کان اون مرد، مردم باکره هست دیگه، باکره مرد بی زن، باکره زن بی شوهرم باکره هست. خب چون تا به اینجا رسید بس رها کنیم، بقیه رو فردا وقت تمام شده.